صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل، سلام. خیلی خوشحالیم و خداوند را شکر می‌کنیم برای فرصت دیگه‌ای که مهیاست تا از کلام او بشنویم و در خدمت شما عزیزان باشیم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز مرور خودمون رو بر رساله دوم به تیموتائوس از پی خواهیم گرفت. از شما دعوت میکنیم با این برنامه ما رو همراهی بکنید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم صلیبش هم می نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید از بحر من و تو سرشان
جلجتا. در برنامه گذشته از سه ویژگی مهم که باید خادم مسیح از اون برخوردار باشه و پولس به تیموتائوس متذکر شده بود نام بردیم. این سه ویژگی عبارت بودند از قدرت، محبت و تأدیب، و تا به اینجا رسیدیم که پولس در آیه 8 به تیموتائوس اینطور میگه: تیموتائوس، از من آر نداشته باش، از من نترس و من رو به خاطر ترس ترک نکن. از اینکه ممکن هست به خاطر ارتباط با من یا به خاطر پیروی از مسیح در زحمت بیفتی واهمه نداشته باش، بلکه با من همگام شو، برای اینکه رنج دیدن در راه مسیح افتخار بزرگی هست و در این مشکلات تنها نیستیم، بلکه خود خدا قدرت رویارویی با زحمات رو به ما عطا می کنه. و در آیه 12 پولس اینطور می نویسه: آر ندارم چون می دانم به که ایمان آوردم. حقجیان عزیز، موضع پولس رو میشه اینطور هم خلاصه کرد: من می دونم که به چه خاطر زحمت می بینیم و از این بابت هیچ آر ندارم. زحمت و رنجی که می بینم به هیچ وجه مایه خجالت و سرفکندگی من نیست. میدونم که این زحمات قسمتی از بهایی هست که باید پرداخت تا پیام انجیل که حیات رو برای بسیاری به ارمغان میاره گسترش پیدا بکنه. و نیز میدونم که خدا کاری رو که من آغاز میکنم به انجام میرسونه و از اون محافظت میکنه. کار من با زندانی شدن یا مرگ من خاتمه پیدا نمیکنه. پولس زحمات خودش رو واقعی غم‌انگیز یا شکست نمیدونه، بلکه میدونه که این زحمات نتیجه مستقیم خدمت او به خداوند هست. این زحمات اجتناب ناپذیره برای آرمان انجیل و برای اون که دنیایی در حال موت توسط خدا نجات یابه لازم هست. کسانی باشند که حاضرن در این راه متحمل رنج و زحمت بشن. عزیزان، پولس رسول تعلیم خودش رو در مورد زحمت دیدن در راه انجیل رو به بهترین وجه ممکن در فصل دوم این رساله بست میده. پولس در آیات 3 تا 6 از تیموتائوس میخواد که در انجام خدمت خودش استوار و ثابت قدم باشه و در این راه از هیچ خطری نترسه. او به تیموتائوس یادآور میشه که پاداش وفاداری و امین بودن نه در حین نبرد، مسابقه یا دروی محصول، بلکه در پایان اعطا خواهد شد. پس به این ترتیب نباید در پی کسب لذات آنی باشیم یا انتظار داشته باشیم که این زندگی بدون در نظر گرفتن ابدیت برای ما معنایی داشته باشه. همونطور که عیسی مسیح رو به خاطر میاریم که از نسل داوود بود، از مردگان برخاست به حسب بشارت من، که در آن چون بدهکار تا به بندها زحمت میکشم، لیکن کلام خدا بسته نمیشود. با جدیت به رسالت خود ادامه میدهیم، با این آگاهی که کلام خدا هیچگاه بسته نمیشه و در زنجیر نمیمونه، ولی اون که ما در قول و زنجیر باشیم. ما آماده ایم زحمت ببینیم تا دیگران با مسیح آشنا بشن و جزء خانواده خداوند بشن، زیرا میدونیم که اگر با او بمیریم، با او نیز زیست خواهیم کرد. به راستی که چه وعده شگفت انگیزی هست. اگر ما بمیریم تا دیگران حیات پیدا بکنند، با مسیح مردیم و بدین ترتیب با او هم زیست خواهیم کرد. ما به بهای دست شستن از زندگی خودمون باعث میشیم که دیگران حیات بیابند، اما در این رهگذر در واقع حیات رو به دست میاریم. این امر یادآور این واقعیت هست که حیات ما به همین زندگی کنونیمون محدود نمیشه. مرگ شهید گرچه غم‌انگیز هست، به هیچ وجه پایان کار نیست، بلکه در واقع آغاز جلالی عظیم و زندگی جاودانه است. عزیزان، پولس در آیه 12 میگه اگر پایدار باشیم و زحمات رو متحمل بشیم، با مسیح سلطنت میکنیم و میراث خود رو دریافت خواهیم کرد. برای اینکه ثابت کردیم که قادر هستیم وظایفی رو که به ما محول شده به نحو احسن به انجام برسونیم. اما اگر اون رو انکار کنیم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که او ما رو انکار نکنه؟ همونطور که عیسی در متی فصل 10 آیه 33 اینگونه میفرماید: هر که مرا در حضور مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود. بنابراین عزیزان، در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 12 ما رو به استقامت و پایداری پولس رسول دعوت میکنه. این ایده که در آیه 13 نیز ادامه داره، به روشنی به ما میگه اگر بی ایمان بشیم، او امین میمونه برای اینکه خودش رو انکار نمیکنه. در نگاه اول ممکن هست چنین به نظر برسه که این آیه ناقض گفته قبلی پولس در آیه 12 هست، که اگر ما خدا رو انکار کنیم، او نیز ما رو انکار میکنه. اما برای روشن شدن معنای این آیه باید اون رو در تقابل با آیه قبلی بررسی بکنیم. حتی اگر ما گاهی اوقات نسبت به مسیح بیوفا بشیم، او کماکان نسبت به ما امین و وفادار هست تا ما بتونیم به سوی او برگردیم و مطمئن باشیم که نگرش او درباره ما عوض نشده. امکان انکار مسیح در اینجا تصدیق میشه، اما این واقعیت نیز مورد تایید هست که ذات و ماهیت او اینگونه ایجاب میکنه و او نمیتونه برخلاف ذات خودش عمل بکنه. بدین ترتیب قسمت دوم آیه 12 هشداری هست به افراد بی تفاوت و مسامحه کار، در حالی که آیه 13 به افراد نادم و توبه کار نوید پذیرش میده. عزیزان، پولس در فصل 2 آیه 14 تا فصل 3 آیه 9 به تفاوت بین معلمین کاذب و معلمین حقیقی اشاره کرده و خصوصیاتی رو که فرد مسیحی باید در روزگاری که همگان با انجیل مخالفت می کنند و جفا و سختی بیداد می کنه از اونها برخوردار باشه، بر تیموتائوس یادآور می شه. پولس در این خصوص از کسانی یاد می کنه که با گفتار و اعمال خود با حقیقت مخالفت می کنند. برعکس، تیموتائوس از نمونه پولس پیروی می کنه. کلام خدا در فصل سوم دوم تیموتائوس آیات 10 و 11 اینگونه می فرماید: لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی نمودی و زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انتاکیه و ایقونیه و لسطره بر من واقع شد، چگونه زحمات را متحمل می نمودم و خداوند مرا از همه رهایی داد. کلام خداوند رو شنیدید. از نظر پولس عزیزان، زحماتی که او در راه مسیح متحمل می شه جزئی جدای ناشدنی از هویت او هست، عنوان مرد خدا. تعالیم پولس، اهداف و ایمانش و شخصیت اون رو به هیچ وجه نمیتونه از رنج و زحمات او جدا کنه. پولس در اینجا همانند اون چه که در ابتدای رساله کرده بود و یادآوری اتفاقات گذشته به تیموتائوس، وفاداری اون رو نسبت به یکدیگه به او یادآور میشه. چنان است که گویی پولس به تیموتائوس میگه وقتی در لستره مرا به حد مرگ سنگسار کردند تو آنجا بودی. در آنجا بود که من اولین بار تو را دیدم و به سوی مسیح هدایتت کردم. به یاد داری که چگونه برای رسانیدن پیام انجیل به تو ناگزیر، متحمل رنج و زحمت شدم و از همان آغاز دریافته ای که خادم مسیح بودن مستلزم پرداخت بهاست و حال در زندگی و خدمت خودت در این زمینه از من الگو میگیری. اما این امر تنها محدود به پولس و تیموتائوس نیست، بلکه همه کسانی که میخوان در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید. به عبارت دیگه هر کس که در این زمینه از پولس الگو بگیره چنین سرنوشتی در انتظارش خواهد بود و اگر کسی جفا نمیبینه جدن باید از خودش بپرسه که آیا به راستی در مسیح عیسی به دینداری زیست میکنه یا نه.
قلب من دست توست، جانم سر مست توست، گر اسیر دنیام آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من،
دینداری و خدا ترسی در دنیای متخاصم همیشه با دشمنی و کینه‌توزی مردم دنیا همراه خواهد بود. اما پولس در آیه 13 میگه که معلمین دروغین هر روز بدتر و بدتر میشن و بدین گونه از جفا و سختی فرار میکنن. همونطور که در غلاطیان فصل 6 آیه 12 و همینطور در دوم قرنتیان فصل 11 دیدیم، وجه مشخصه معلمین دروغین این هست که تعمدن پیام و شیوه زندگی خودشون رو تغییر میدن تا مجبور نباشند به خاطر پیروی از مسیح بهایی بپردازن. عزیزان، تنها دلیل رنج و زحماتی که پولس متحمل میشه این هست که میخواد مردم در همه جا از هدیه نجات برخوردار بشن. حقجیان عزیز، پولس در فصل 4 رساله خودش با اشاره به مرگش این رساله رو به پایان میبره. کلام خدا در 2 تیموتائوس فصل 4 آیات 6-8 اینگونه میفرماید: زیرا که من الان ریخته میشوم و وقت رحلت من رسیده است. به جنگ نیکو جنگ کرده ام و دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشته ام. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه به من فقط، بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. آمین. شنوندگان عزیز، عبارت من الان ریخته می‌شوم دارای بار معنایی بسیار غنی است. این جمله اشاره‌ای هست به نظام قربانی در عهد عتیق که در آن شراب به طور روزانه در روز سبت و یا در اعیاد مذهبی بر روی مذبح ریخته میشه. می‌بینیم که قربانی ریختنی بخشی از قربانی سلامتی و هدیه آردی هست که فرد به طور داوطلبانه به عنوان پرستش به خداوند تقدیم می‌کنه و از این طریق خدا رو به خاطر نیکوییش و نیز به خاطر اینکه میتونست پس از پاک شدن از گناهان خودش در نتیجه گذرانیدن قربانی گناه با خدا مشارکت داشته باشه شکرگزاری میکنه. وی همچنین با گذرانیدن قربانی سوختنی سرسپردگی کامل خودش رو به خداوند اعلام میکنه. آداب نیایشی یهودیان تا قبل از ویرانی معبد به این صورت بود که فرد عبادت کننده دست خودش رو بر روی بره قربانی که به معبد یا به خیمه عبادت آورده بود قرار میداد و به گناهان خودش اعتراف می کرد. اون وقت به چشم خود می دید که چگونه بره سر بریده می شه و خونش به مذبح و به اطراف قربانگاه پاشیده می شه. همینطور می دید که چگونه پوست حیوان از تنش جدا شده، خود حیوان قطعه قطعه می شه و این قطعات بر مذبح قرار داده می شه، در آتش غضب خدا فرو بلعیده می شه. فرد عبادت کننده سپس در واکنش به این قربانی کفاره ای که باعث شد بتونه مطمئن باشه که خدا اون رو میپذیره، هدیه آردی رو به نشانه سرسپردگی مطلق خودش در برابر خدایی که کفاره گناهان اون رو پذیرفته و با او از در آشتی وارد شده تقدیم میکنه. اونگاه در جریان تقدیم هدیه ریختنی جامی از شراب برداشته، اون رو بر روی خاکستر بره قربانی و هدیه آردی میریزه و بدین ترتیب موافقت قلبی خودش رو با تمام اونچه که با ایمان شاهد بوده و تقدیم کرده اعلام میکنه. به عبارت دیگه اعلام میکنه که به اونچه که بین او و خدا گذشته از صمیم قلب متعهد هست و قلب خودش رو به نشانه سپاس از تمامی رحمت، محبت و بخششی که از خدای جلال دیده است در پیشگاه او خالی میکنه. همراهان عزیز، پولس همینجا وقتی در مورد پایان زندگی خودش صحبت میکنه به همین مفهوم شادی بخش قربانی ریختنی اشاره داره. پولس وسیله ای بود در دست خدا برای اعلام پیام مصالحه بین خدا و انسان. آشتی و مصالحه ای که در نتیجه قربانی مرگ پسر خدا امکان پذیر شده بود. پولس در پاسخ به این کار قربانی مسیح زندگی خودش رو به عنوان قربانی در پیشگاه خدا سپری کرده و حال در پایان این زندگی شهید شدن خودش رو به قربانی ریختنی تشبیه میکنه که به عنوان آخرین عمل پرستش در حضور خدا بر روی مذبح ریخته میشه و تقدیم او میکنه. پولس پس از این آخرین عمل نیایشی همچون عبادت کننده‌ای که برای پرستش خدا به خیمه عبادت یا به معبد اومده صحنه رو ترک میکنه، در حالی که میدونه عبادت خودش رو به نحو شایسته به پایان رسونده. عزیزان، هدف تمام خادمین خدا باید این باشه که در پایان زندگی خودشون بدونن کاری که خدا اونها رو برای انجام اون فرا خونده به نحو احسن به انجام رسوندن. بله عزیزان، بدونن که زندگیشون قربانی مبارکی برای خدا بوده و باعث شده که اشخاص دیگه حیات بیابند. کسانی که اینگونه زیسته اند به راستی نیز در آسمان پاداشی عظیم خواهند داشت. چه تفاوت بزرگی هست بین این نوع زندگی و زندگی تأسف‌بار اکثر مردم دنیا که در پایان عمر با حسرت اینگونه میگند: ای کاش وقت بیشتری داشتیم، ای کاش کارهای بیشتری برای خدا انجام میدادیم، ای کاش زندگیم مفیدتر بود، ای کاش میتونستم بار دیگه زندگی بکنم، در اون صورت طور دیگه ای زندگی میکردم، ای کاش. اما پولس چنین احساسی نداره. در آیه 7 میبینیم که او زندگی خودش رو با یک مسابقه یا نبرد تشبیه میکنه. او میگه که در این نبرد به خوبی جنگیده و مسابقه رو با سربلندی به پایان برده و اکنون برای دریافت جایزه آماده است. اما عزیزان، منظور پولس از تاج عدالت در آیه 8 چیست؟ خود پولس قطعاً برای به دست آوردن چنین تاجی زحمت نکشید، بلکه این تاج تماماً نتیجه کاری هست که مسیح برای او انجام داد. بنابراین چرا پولس باید بابت چیزی که تماماً کار کسی دیگری بوده تاج دریافت بکنه؟ در واقع موضوع اصلی دقیقاً همین هست. تاج عدالت به این خاطر به پولس عطا میشه که او به طور کامل بر کاری که مسیح بر روی صلیب برای او انجام داده بود توکل میکنه. عزیزان، پولس هنگامی که مشتاقانه به لحظه ورودش به وطن آسمانی مینگره، میدونه که خداست که او رو رهانیده و اکنون به سلامت به مقصد میره. به همین جهت تمامی جلال از آن اوست. شنوندگان عزیز، اجازه بدید این برنامه رو با قرائت این چند آیه به پایان ببریم. کلام خداوند در دوم تیموتائوس فصل 4 آیات 6 تا 8 اینگونه می‌فرماید: زیرا که من الان ریخته می‌شوم و وقت رحلت من رسیده است، به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشته‌ام، بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه به من فقط، بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. آمین. همراهان عزیز، تا برنامه آینده شما عزیزان رو به دستان خداوند می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.